أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به عناوینی که در محل بحث ذکر شده، تنها یک عنوان باقی مانده که باید مورد بحث واقع شود و الا عناوین دیگر راجع به کلمه یقتضی، راجع به کلمه نهی، راجع به شیئی که متعلق نهی واقع می شود، همه اینها بحث شد. فقط راجع به کلمه فساد که در عنوان محل بحث ذکر شده، یک بحث مفصلی مرحوم آقای آخون قدس سره در اینجا مطرح کردند و این بحث را به صورت اختصار در بحث صحیح و اعم که آیا الفاظ عبادات برای خصوص صحیح از اونها وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده، اونجا هم مطرح کردند اما خیلی مختصر. حالا امروز یک قسمتی از مطلب ایشون رو در اینجا نقل می کنیم با توضیحاتی که اضافه می شود بر مطلب ایشون و بعد اشکالی را که امام بزرگوار ذکر کردند، بعد هم اون وقت دنباله کلام مرحوم آقای آخوند رو. اما اونی که ایشون اینجا و اونجا ذکر می کنند این است که کلمه صحت و کلمه فساد هم به حسب معنای عرفی و هم به حسب معنای لغوی در حقیقت مرادف با تمامیت و نقص، یعنی کلمه صحت به معنی تمامیت و کلمه فساد به معنای نقص، و مدعی هستند که هم لغت این معنا رو تأیید می کند و هم استعمالات عرفیه و محاورات عرفیه این معنا رو تأیید می کنه. و وقتی که از لغت و عرف ما وارد علوم می شویم، علوم مختلفه، در علوم می بینیم که در هر علمی برای صحت و فساد به حسب ظاهر یک معنا و تفسیری داره که اون معنا و تفسیر مغایر با معنا و تفسیر در علم دیگره. مثلا صحت و فساد در فقه یک معنا داره به حسب ظاهر و در علم کلام یک معنای دیگری داره و مثلا در علم طب یک معنای سومی داره و حتی بالاتر در علم فقه وقتی که ما وارد عبادات می شویم می بینیم صحت عبادت رو یک معنایی ازش می کنند و وقتی که وارد معاملات در همین فقه می شویم می بینیم به حسب ظاهر یک معنای دیگری غیر از معنایی که در باب عبادات مطرحه. مثلا در باب عبادات میبینیم معنا میکنند، میگویند صحت عبادت به این معناست که به دنبال اون عبادت دیگر قضا و اعاده وجوب نداره. نماز صحیح یعنی اونی که به دنبالش لا تجب الاعادت و اول قضا، روزه صحیح هاکذا، سایر عبادات صحیح هاکذا. اما در همین فقه وقتی که به بحث معاملات وارد می شویم و مضاف الیه کلمه صحت رو عبارت از معامله قرار می دهیم، می گیم صحت البیع یا بیع رو موصوف قرار میدیم، میگیم البیع الصحیح. اونجا معنا میکنند که معنی صحت بیع این است که اون اثری که مقصود از بیعه که عبارت از تملیک و تملکه، اون اثر ترتب پیدا بکند. اگر یک بیعی اون اثر تملیک و تملک برش ترتب پیدا کرد، ازش تعبیر به بیع صحیح می کنند و اگر اثر تملیک و تملک برش ترتب پیدا نکرد، ازش تعبیر به بیع فاسد می کنند و حتی در معاملات بالمعنی العام، نکاح صحیح اونیست که اون اثر مترقب که عبارت از زوجیت بر او ترتب پیدا بکند. نکاح فاسد اونیست که لا یؤثر فی ثبوت الزوجیه و تحقق زوجیه. و حتی در باب ایقاعات هم هاکذا، الطلاق الصحیح ما کان مؤثرا فی حصول الفراق بین الزوجین، و طلاق فاسد اونیست که لا یؤثر فی حصول الفراق بین الزوجین. خب این در علم واحد ما میبینیم که مضاف الیه یا موصوف اگر عبادت باشه یک معنا داره و اگر معامله باشه یک معنای دیگر. ایشون میفرماین واقعیت مسئله این است که اولا خیال نکنیم که فقها در مقابل لغت و عرف یک اصطلاح خاصی در معنی صحت و فساد دارند، یعنی همون طوری که مثلا در باب نماز و روزه بنابر ثبوت حقیقت شرعیه شارع یک اصطلاح خاصی در این الفاظ داره، آیا فقها در کلمه صحت و فساد در مقابل عرف و لغت یک اصطلاح خاصی دارند؟ اونم تازه یک اصطلاح نه، بلکه دو تا اصطلاح در باب عبادات یک معنا داره و در باب معاملات معنای دیگر. میفرماین نه، مسئله اینطور نیست. فقها هم کلمه صحت رو به معنی همون تمامیت استعمال می کنند، فساد رو به معنی نقص به کار می برند. لکن چون فقیه هدفش و علمش از تمامیت و نقص عبارت از تشخیص وظیفه مکلفه و اون این است که این مکلفی که نمازشو خوند آیا برش لازمه دو مرتبه این نماز رو اعادتن او قضاءن انجام بده یا لازم نیست. در حقیقت اون اثری که مرغوب برای فقها از تمامیت در رابطه با عبادات مطرحه، او عبارت از عدم وجوب قضا و اعاده است. لذا آمدن صحت رو به این معنا کردن، و الا اگر ما بخوایم تحلیل بکنیم تحلیلش این است که صحت و صلات ای تمامیت و صلا، لکن تمامیت به چه لحاظ؟ به همون لحاظی که مرغوبه در علم فقه، به همون لحاظی که یک فقیه انتظار داره و با کار فقهی و علم فقهش متناسبه. پس در حقیقت معنی واقعی صحت و صلات یعنی تمامیت و صلات، همونی که در عرف و لغت هم کلمه صحت در او به کار می رود. در باب معامله هم همینه. وقتی که می گویند البیع و صحیحون یعنی البیع و تامون، ما معنا تمامیت البیع؟ اون تمامیتی که در باب معاملات برای یک فقیهی مثل شیخ انصاری که در معاملات کتاب نوشته و مکاسب رو نوشته، این تمامیت یعنی اون اثر مترقب از بی که عبارت از این است که با این بی مبی ملک مشتری بشود و ثمن ملک بایع بشود، اون اثر ترتب پیدا بکنه. پس در حقیقت صحت البیع هم به معنا تمامیت البیع، منتها ما معنا تمامیت البیع از نظر یک فقیه و از نظر شیخ انصاری قدس سره، تمامیت بیع به این است که خانه بشود ملک مشتری و ثمن بشود ملک بایع. پس اگر صحت در باب بیع رو به معنای ترتب اثر مترقب و اثر مقصود معنا می کنند، این در حقیقت لازمه معنای صحته، و الا معنای صحت همون تمامیتی است که عرف و لغت هم به همین معنا صحت و فساد رو به کار میبرند. بعد میفرماید که در علوم مختلفه دیگر هم همینطور، وقتی که شما با یک متکلم یعنی کسی که در رابطه با علم کلام بحث میکنه که در علم کلام اصلا بحث در رابطه با مبدأ و معاده، اونجا وقتی که متکلم میخواهد یک عملی را به صحت توصیف بکنه و حتی همین عبادت رو یک عبادت صحیح بشمره، میاد اینجوری معنا میکند، میگوید معنا صحت العباده موافقت الامر یا موافقت الشریعه. این موافقت الامر یا موافقت الشریعه برای این جهته که چون متکلم روی مبدأ و معاد و مسائل مربوطه به مبدأ و معاد بحث میکنه، لذا عبادت صحیح عبارت از اون عبادتی است که به دنبال او دیگه استحقاق عقوبتی وجود نداره. این موافق با همون دستور خداونده. اگر یک عبدی موافق با دستور مولا رفتار بکنه، دیگه معنا نداره که استحقاق عقوبت در کار باشه. اما اگر یک عبدی مخالف دستور مولا عمل کرد، این یستحق العقوبه، یستحق المؤاخذه، و چون متکلم در این رابطه کار میکنه، لذا صحت صلات رو به معنی موافقت امر که لازمه موافقت امر عدم استحقاق عقوبت یا بالاتر استحقاق مصوبت به این معنا تفسیر میکنه. پس در حقیقت متکلم هم عبادت صحیح رو به معنی عبادت تامه میدانه و صحت رو به معنی تمامیت معنا میکنه، لکن اون تمامیتی که او به دنبالش هست تمامیت در رابطه با معاده، که آیا در روز قیامت چوب و فلکی در کار هست یا چوب و فلکی در کار نیست، بلکه به جای او فرزن استحقاق معصوبت در کاره. پس در حقیقت متکلم هم عند تحلیل صحت رو به معنی تمامیت و فساد رو به معنی نقص میدانه. علوم دیگر هم همینطوره. اگر شما به یک طبیبی مراجعه بکنی، یک انسان سالم رو ازش تعبیر میکند به انسان صحیح، یک مزاج سالم رو ازش تعبیر میکنه به مزاج صحیح. ازش میپرسی که ما معنا صحت المزاج، میگه معنای صحت مزاج اعتدال مزاج و عدم انحراف مزاج، اما مزاج فاسد اونیست که از حالت اعتدال خارج شده و حالت انحراف برای او پیش آمده. میفرماید اونم همینه در حقیقت، اونم عند تحلیل مزاج صحیح رو به مزاج تام معنا میکنه و مزاج فاسد رو به مزاج ناقص معنا میکند. منتها صحت و تمامیت عند طبیب غیر از صحت و تمامیت عند الفقیه، غیر از صحت و تمامیت عند المتکلمه. پس خلاصه فرمایش مرحوم آقای آخوند در این تیکه این مقداره که عرف و لغت و جمیع علومی که درش کلمه صحت و فساد به کار میره، اینها همه متطابقن بر این که صحت به معنی تمامیت و فساد به معنی نقص. منتها چون آثار مرغوبه و مطلوبه برای هر یکی از اینها غیر از اون اثر مطلوب و مرغوب دیگری هست، لذا به حسب ظاهر شما ملاحظه می کنید، می بینید تعریفات اینها مختلفه، اما به حسب باطن هیچ گونه اختلاف و مغایرتی بین اینها وجود نداره و بین اینها و عرف و لغت هم مغایرت به هیچ وجه تحقق نداره. و روی معنای مرحومای آخون باید این طوری ما بگیم تقابل بین صحت و فساد این همون تقابل بین تمامیت و نقص، بین تمامیت و نقص تقابل عدم و ملکه است. یعنی ناقص به چیزی گفته می شود که من شأنهی ان یکون تاماً لکنه لم یکن تاماً بالفعل. اما اگر چیزی من شأنه این نباشد که تام باشه، این عنوان ناقص بر او اطلاق نمی شود. لذا تقابل بین تمام و نقص عین تقابل بین صحت و فساد. یعنی فاسد رو باید به چیزی بگیم که اولا یک امر عدمی باشه، چون در تقابل بین عدم و ملکه یک طرف وجودیه یک طرف عدمی، منتها یک عدم خاصی، عدمی که من شأنهی ان یکون وجودی یا و الا تقابلش تقابل سلب و ایجاب خواهد بود. پس این خلاصه این قسمت از بیان مرحوم آی آخون قدس سره. لکن امام بزرگوار سیدون الاستاز الاعظم قدس سره الشریف ایشون به این مطلب یک ایراد مهمی دارند، حتی نه به حسب تعبیراتی که در علوم شده، به حسب همون معنای لغوی و عرفی که مرحومای آخون مدعی هستند که از نظر لغت و عرف یک ترادفی بین صحت و تمامیت و بین فساد و نقص وجود داره، مواردی رو ایشون به عنوان موارد نقض که به حسب تعبیرات خودمون و محاورات خودمون مطرحه ذکر کردن که ان شاء الله این رو روز شنبه ما دیگه ذکر میکنیم. به دنبال اون بحثی که عرض می شود هفته گذشته راجع به آیه شریف مطرح کردیم، از کردیم یک روایتی در تفسیر این آیه است که حالا من یک جمله از این روایت رو عرض می کنم، بعد بقیه شو موکول به بعد می کنیم. روایت در بهار جلد سوم صفحه 52 عن الامام صادق علیه السلام قال الخشیت و میراث العلم والعلم شعاع المعرفه و قلب الایمان. ما آیه شریفه را چون در ذیلم خود این حدیث به آیه شریفه استدلال می فرماید انما یخش الله من عباده العلماء، این دیگه صریح قرآن، یک چیزی نیست که ما از جیب خودمون درآورده باشیم. آیه شریفه با کلمه انما که دلالت بر حصر میکنه، خشیت از خداوند تبارک و تعالی را اون هم از عباد خودش با اون نکته‌ای که عرض کردیم، این منحصر میکند به علما. آیا این اطلاق داره به حسب اصطلاح ما؟ خب العلما یک جنبه عمومی درش هست، جمع محلا بلام افاده عموم می کند. آیا یک اطلاقی هم درش وجود داره؟ یعنی هر کجا یک علمی در مقابل جهل پیدا بشود، هر کجا یک عالمی در مقابل جاهلی پیدا بشود، این مشمول آیه انما یخش الله من عباده العلماء یا اینکه تناسب حکم و موضوع و استعمال کلمه عالم در لسان متکلم خاص، این قرینیت دارد بر اینکه یک علم مخصوصی رو دلالت میکنه، یک علم خاصی رو دلالت میکند. اگر یک کسی، حالا نه اینکه ما بخوایم مقام علم رو در غیر علمی که این آیه شریفه دلالت میکنه بخوایم اهانتی به مقام علم علوم دیگر شده باشد، اما از این آیه آیا ما به صراحت استفاده نمی کنیم که العلماء علی قسمین و العلم علی قسمین؟ یک علمی هست که در رابطه با خشیت خداوند و در ارتباط با خدا و رسوله، و علمی هست که واجد این خصوصیت و این فضیلت و این عنوان نیست. حالا همه تعصب ها به کنار، همه دیدهای مثلا اختصاصی به کنار، ما ایم و این آیه شریفه. آیا این آیه شریفه میگوید کسی که مثلا علم داروسازی بلده، اینم مشمول آیه انما یخش الله، اگر کسی مثلا حتی علم بنایی داره مشمول آیه انما یخش الله، که العلماء در اینجا اطلاق و عموم داره، کل عالم در مقابل کل جاهل، اگر کسی مثلا عالم بود به ساختن یک شیء محرمی تخصص داشت در ساختن یک ابزار محرمی، تخصص داشت در ساختن آلات قمار یا آلاتی که مسلم فقها فتوای به حرمت استفاده از اونها رو میده. کسی بر حسب روایاتی که در مکاسب محرمه شما ملاحظه کردید، اگر کسی تخصص داشت در عرض می شود ساختن بت و بت ساختن مورد تخصص او بود. بیاییم بگیم این آیه شریفه او را هم شامل میشه، به لحاظ اینکه اینم عالم در مقابل جاهله. خب آیه میگه انما یخشى الله من عباده العلماء. آیا تخصص در تراشیدن بت و ساختن بت با خشیت از خداوند چه تناسبی داره و چه ارتباطی داره؟ پیداست که این یک علم خاص و عالم خاصی رو مطرح می کند. آیا اون علم خاص چیه؟ اون علم خاصی که در رابطه با خشیت مطرحه غیر از این علومی است که در حوزه‌های علمیه متداوله، غیر از این علومی است که در رابطه با فقه اسلام و فقه اهل بیت و تفسیر قرآن و عقاید حق شیعه مطرحه؟ آیا علم دیگری غیر از این تصور می شود که ما ای رو در رابطه با خشیت فرض بکنیم؟ این یک مطلبی است بسیار روشن. پس ما که ادعا می کنیم که علم ما یک ویژگی داره و امتیاز داره، این ناشی از این نیست که نشستیم برای علم خودمون یه فضائلی جعل کرده باشیم. نه، ما تحت تأثیر قرآن کریمیم، ما تحت تأثیر بیان رسول الله و ائمه معصومین هستیم که می فرمایند اذا اراد الله به عبد خیرا، در درجه اول فقهه فی الدین، او را متفقه در دین قرار می دهد، او را آشنا به مسائل دین می کنه، او را آشنا به اصول و فروع دین می کنه. البته دنبال ام داره و زهده و فی دنیا هم زمیمشه، کما اینکه همین روایتی که در تفسیر آیه وارد شده، حتی با قطع نظر از این روایت خود همین آیه انما یخشى الله من عباده العلماء ازش استفاده می شود. اون علمی که مناسبت با خشیت داره اگر همراه با خشیت باشه، که در آیه شریفه مفروغ و عنه گرفته که خشیت از خدا یک مقام بسیار بالا و بلندی است، و حتی عرض کردم که عباده رو خداوند تقسیم کرده و بعضی از عباد رو این خصوصیت و این ویژگی براشون قائل شده. بالاخره ما ایم و این قرآن و این روایات و ویژگی هایی که اینها برای ما در رابطه با علوم اسلامی و علوم حوزوی مطرح می کنند. پس این که بنشینیم ادعا بکنیم که خب از نظر علمی بین علم ما و بین علم اینها چه فرق می کنه، اینها به واسطه علم خودشون رو به خدا نزدیک می دونن و خیال می کنن دیگران از خدا دورند، نه مسئله این طور نیست. مسئله این است که بعضی از علوم در رابطه مستقیم با خشیت خداونده و خدا برای او ویژگی قرار داده، اونهایی که قولشون برای ما مستنده براشون یک ویژگی قائل شده اند و روی این حساب ما تکیه می کنیم. حالا جنبه های دیگر مسئله رو ما کنار بگذاریم. حتی یک وقت من بحث می کردم، وقتم داره می گذره این رو عرض می کنیم، یه وقت بحث می کردیم در یک سالی چند سال پیش به مناسبت همین ایام وحدت حوزه و دانشگاه، جمع زیادی از دانشجویان سراسر کشور آمده بودند با یک قسمت از اساتیدشون در مدرسه فیضیه. مجلس بسیار جالبی بود، از نظر کیفی مخصوصا جالب بود. اونجا دعوت شده بودند افرادی برای صحبت کردن از حوزه و دانشگاه. از من هم خواستند که به مناسبتی صحبت بکنم. من در اونجا یه مطلبی رو گفتم، گفتم ما حالا از جنبه های معنوی علم خودمون می گذریم، به جنبه های معنویش نمی پردازیم، ولی روی نفس همین علمی علوم خودمون تکیه می کنیم. شما در عالم ایرا الان هم شاید دقیق تر و محکمتر معتقد باشم، شما در عالم هیچ علمی رو پیدا نمی کنید که به اندازه علم فقه ما از نظر علمی دقیق و عمیق و نیاز به یک وقت بسیار طولانی داشته باشد. اون روز من برای اونها صحبت کردم، گفتم یکی از شما میخواد یک دکتر در طب بشه که بالاترین زمانی رو که این دانشگاه ها طی میکنند همین رسیدن به مقام دکترای در طب. گفتم چقدر وقت لازم دارید که یک نفر متخصص در طب پیدا بکنید؟ چقدر وقت؟ شما 12 سال برای رسیدن به دیپلم، 7 سالم برای دو دانشگاه، فرض کنیم 4 سالم برای دوره تخصصی، مجموعاً می شود 23 سال. اما یک طلبه اگر بخواهد به مقام اجتهاد برسه، بعد از آنی که 12 سال دیپلم رو گذران، تازه حداقل اگر از استعداد کافی برخوردار باشه، اگر ناراحتی های اقتصادی و مسائل مختلف گریبان او را نگیره، اگر مشکلاتی برای او پیش نیاید، 25 سال وقت لازمه تا به حد اجتهاد برسه. 10 سال باید سطوح رو بخونه، 15 سال هم حداقل در فقه و اصول زحمت بکشه، اونم با یک شرایط خاصی، تا بشود یک فقیه ما ازش تعبیر بکنیم. کجای عالم چنین علمی وجود داره که بعد از رسیدن به دیپلم 25 سال وقت لازم داره تا انسان به مرحله تخصص در اون علم برسه؟ بعد